22 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. برنامه رادیوم رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام خانم آقایان، به رادیوم خوش آمدید. امشب و در این برنامه همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به تازه ترین رویدادهای علم و فناوری.
به نام خدا سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیوم. شب بارونی خوبی امیدوارم داشته باشن، البته که روز بارونی هم پشت سر گذاشتیم. هوا بسیار خوب بود و خبرهای بسیار جذابی هم داریم که اگر موافق باشی بخش بعدی خبرها رو با هم مرور کنیم.
حتماً.
اما قبل از اینکه اخبار رو مرور بکنیم، سوال ما از شما این هست: با توجه به اینکه امشب در خصوص گیاهان دستورپذیر می‌خوایم صحبت بکنیم، سوال ما مرتبط
بشین.
با گیاهان هست.
پاشو
به ما بگید که کدام
به گیاه دادن دستور
کدام پاشو. گیاه بیشترین میزان رشد را در بین سایر گیاهان دارد؟
گل بدین.
سوال رو من بگم. کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟ 30881 شماره پیامک ما هست و 2265210 هم شماره تلفن هست که میتونید
سوالی بار دیگه میشه بگین.
کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟
سیب زمینی.
این نظر شماست.
گیاه سیب زمینی.
مخاطبان هم میتونن به 30881 برای ما پیامک بزنن.
چقدر جدی؟ سوال میپرسیم از شما، نه تنها ازتون خواهش میکنیم پیامک بزنید. گفتی بزرگترین گیاه چی؟
کدام گیاه بیشترین میزان رشد رو داره؟
بیشترین میزان رشد رو داره. تره فرنگی نیست؟
نمیتونم الان جواب بدم.
در صفحه مجازی هم ظاهرا با سوال مطرح کردیم.
آره، در صفحه مجازیمون که دعوت میکنم الان برن ما رو دنبال بکنن به نشانی @ra.radium. اونجا پست آخرمون در واقع یک تصویری گذاشتیم و گفتیم که این دو نشانه چیست؟
دو؟
این دو نشانه چیست؟
این دو یا اون
این دو؟
این دو.
برن پست رو ببینن. هر ایده‌ای که دارن، هر تعداد باری که بخوان میتونن جواب بدن. دیگه اینجا پیامک یا تماس تلفنی است که بگیم یه بار فقط تماس بگیر یا پیامک بزنن. هر چند باری که میخوان میتونن کامنت بذارن و بگن که این دو یعنی چی، نظر بذارن،
نظر بگذارن،
دیدگاهشون رو به ما منتقل کنن،
دیدگاهشون رو بیان بکنن.
بله.
به 3881
پیامک بزنید. 2265210 هم شماره تلفن ما هست. صفحه ما در فضای مجازی آدرسش از @ra.radium.
بذار من برای این ماسک هم بزن تو ادامه بده،
فاز دفاعی گرفتی خوده.
آره دیگه، من رو روشش کشکه هم کنید دیگه، من رو ماسک هم داشته باشم. شنوندگان عزیز، هر اتفاقی برای من از این لحظه به بعد بیفته مسببش مشخصه دیگه، صدای احسان مهرجو رو میشنوید.
آقا خندم گرفت عزیز من، خندم گرفت. عجب مصیبتی شده این کرونا.
مگه خنده داره اینجا؟
آره خب شما نمیذاری من صحبت هم بکنم، آدم خندش میگیره.
شاید جای ماسک دیگه داری، یه دوتا دیگه ماسک. اون آقایی که ماسک میزنه تو تو فرمان بگیم
شاید دو تا آدم بیا شاید جان
دستتو نگی جلو
شاید جان ماسک
شما شنونده رادیوم هستید از رادیوم جواب. حالا در بذاریم ماسکم ببخشید فاز بردارم چون این چیز میخوام اعلام بکنم بعد صدام همچین خود مخملی باشه. عرض کنم خدمتتون که حالا وقتش است که بریم به سراغ خبرهای دنیای علم و فناوری با احسان میرجو.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
اما بریم سراغ خبر اول. سیاوش معمولا عادت داره که زیادی هر وقت میاد داخل استودیو همه جا رو اسپری میزنی و خبر اول این که اسپری ضد کرونا تولید شد. محققان دانشگاه بیرمنگام انگلیس موفق شدن یک اسپری رو تولید بکنن که میتونه تا 48 ساعت از افراد در مقابل ابتلا به کووید 19 در واقع محافظت بکنه.
الان لازمه ها،
واقعا لازم هستش. از دو تا ماده در واقع مورد استفاده در علوم قضایی تشکیل شده در ترکیباتش. نه کار دیگه ای انجام میده، خیلی جالب هستش. کاراگینان و ژلان، اینا دو تا ماده ای ان که تو علوم قضایی ازشون استفاده میشه. بله. و کاری که انجام میدن این هستش که برای غلیظ کردن حالا مواد غذایی از این دو ماده استفاده میشه. وقتی که ویروس کرونا در واقع شما وقتی اسپری رو استفاده بکنید داخل بینیتون هم بزنید، ذرات کرونا وقتی در واقع برخورد میکنن به این ماده، این اسپری وقتی وارد بینی میشه فضای مهالودی رو ایجاد میکنه. تو هوای مه دیدید به چه صورت هست؟
میخورن به در دیوار تسلط میشه،
کاملا فضا رو مرطوب میکنه، مهالود میکنه و اینها در واقع وقتی برخورد میکنن به این مه، آمادگی این رو حالا بینی شما داره که بخواید برید بینیت رو فین کنید و خیلی
بینیتون رو خالی کنید.
آره، بینیتون رو خالی بکنید و این باعث کنید. میشه که تا 48 ساعت شما زیاد بینیتون رو تخلیه بکنید و این در واقع اگر ویروسی به مخاط بینی شما چسبیده باشه خیلی سریع خارج بشه.
از اون خبراست که خیلی چنگی به دل نمیزنه.
اتفاقا برای کسانی که در محیط‌های شلوغ یا مثلا در هواپیماها فعالیت میکنن یا در کلاس‌های آموزشی یا محیط‌های بیمارستانی خیلی میتونه راهگشا باشه، چون ساده‌ترین کار اینه که کافیه دستمال حالا کاغذی کنار دستشون باشه و هر چند دقیقه یک بار فین بکنن.
چشم.
آره، خبر اولمون بود. و اما بریم سراغ خبر دوم. پوست مصنوعی حساس به فشار برای انگشتان ابداع شد. خیلی جالبه.
حساس به فشار، نسبت به فشار چیکار میکنه؟
الان میگم. پژوهشگران ژاپنی اومدن یک پوست مصنوعی نامحسوسی رو ساختن که روی انگشت فرد قرار میگیره و نسبت به فشاری که به اون پوست مصنوعی وارد میشه نسبت بهش حساسیت
داره. خیلی نامحسوس یا حس داره؟
الان میگم. حس میکنه اون فشار رو، ولی خود شما احساس نمیکنید اون پوست رو روی دستتون گذاشتی.
آها.
ولی اون پوسته فشاری که بهش وارد میشه رو احساس
خب
میکنه.
خب حس کرد چیکارش میکنه؟
خب خیلی جالبه. ممکن خیلیا بگن که خب وقتی خود شخص احساسش نکنه پس این به چه دردی میخوره.
آها.
مهم اینه که حسگری بسیار کوچیک و ظریف توی اون پوستای مصنوعی قرار گرفته که اونا اندک فشارهایی که بهشون وارد میشه رو حس میکنن و این میتونه برای مواردی استفاده بشه که مثلا شما میخوای که یک عمل جراحی رو انجام بدید یا خوب. یک کار هنری یا یک کاری با دست انجام بدید. آها. میخوای که مثلا الگو برداری ها رو بدین به رایانه تا ماشین های یادگیرنده بتونن نوع حرکات دست و میزان فشاری که شما توی عمل جراحی یا به مثلا مجسمه میخواید وارد بکنید برای شکل اون میزان فشار رو بتونید در واقع
کمک میکنه
به ماشین های یادگیرنده یا اصطلاحاً
یاد میده.
آره، یاد میده و اونها اگر بخوان ربات های ساخته بشه که اونها این کارو به جای انسان انجام بدن، میدونن که مثل انسان با دستان ظریف چه میزان فشاری رو به جسم وارد کنه.
برای شما که عادت دارید دست در بینیت میکنی احسان جان، فکر کنم برای ماشین میتونه تجربه متفاوتی باشه.
شما که راست میگی.
ساعت 23 دقیقه من که خوابم گرفته با این خبرهای علمی احسان مرجون.
من نمیدونم چند روز با من چپ افتادی سیاوش، مشکل بیا راست و مستقیم به خودم بگو.
خبراتو خوب کن.
خبر عالیه. چه خبر؟ خبرهایی که پر مخاطبترین خبرهای روز
تو انگلستان ماده ای ساختن برای گفتی چی مهالود میکنه دماغو برای کرونا.
بله.
داخل حفره بینی رو
48 ساعت در واقع
قیرگونی میکنه.
بله، اجازه نمیده که ویروس بخواد از یه حدی بیشتر وارد
میرن میشن توی بینیمون. بله. حالا اگه با دهان تنفس کردیم چی میشه؟
خب اون بحثش جداست. به هر حال هر ابزاری که ساخته میشه برای یه کاری هست دیگه.
آها، برای اون این جله به درد نمیخوره نه؟
نه دیگه، این نمیمونی که شما بگید که مثلا اگه یه نفر با دست تو گل را بره اون چیکار بکنه. خب کفش مال پا ساختم، اون یه چیزی تو دستش بکنه.
ببخش،
هر چیزی خبر سومتون رو بگید. خبر بعدی، دو تا خبر دیگه دارم. خبر
داد نزن،
داد نمیزنم. خبر بعدی مربوط میشه به چاپ زیستی سه‌بعدی از قلب که برای نخستین بار انجام شده.
بگو این خب، خبر جالبیه به نظر
ما. دو هفته پیش آقای دکتر قفایی رو در برنامه داشتیم در خصوص چاپ سه‌بعدی صحبت کردیم.
پرینترهای
سه‌بعدی یا در واقع چاپ افزایشی به اصطلاح هم بهش میگیم. دانشمندان در واقع علوم مهندسی پزشکی موفق شدن که اولین چاپ زیستی سه‌بعدی قلب رو در مقیاس واقعی بسازن که علاوه بر کاربردهای آموزشی میتونه در واقع در ترمیم ارگان‌ها و همچنین جایگزینی اندام‌هایی که یا بخشی از قلب میتونه کمک بکنه. بافت بسیار ارتجایی داره و حتی وقتی دستتون میگیرید لمسش میکنید کاملا احساس میکنید که قلب واقعی رو گرفتید، در مقایسه با سایر حالا
نمونه های
سه‌بعدی که تا به حال ساخته شده. یه مقدار سفت و خشن تر بودن، بسیار بافت نرم و اسفنجی مانندی داره که خب نوید روزهای خیلی بهتری رو میده برای چاپ سه‌بعدی.
نه دیگه، این واسه ما دل نمیشه.
خبر بعدی که شاید بشه تو بخش آخریش هست، شاید تو بخش تاریخچه علم هم میشد این رو بگنجونیم. مربوط
بالاخره خبر یا تاریخچه است؟
خبر تاریخچه است.
واو.
چون در خبرگزاری ها دیدیم که امروز منتشر شده بود، شاید به خاطر
منتشر میکنه خبرگزاری ها خبر
نه، شاید به خاطر ماهیتش.
و اونم این شاخص جدید در ارزش‌های خبری رو توی مدارس روزنامه‌نگاری تدریس بکنم. بگو حالا چی؟ بگو خبرتو بگو.
شاید هم خبر باشه.
بگو ببینم.
آره، که ویندوز امروز 35 ساله شد. خب وقتی میگیم ویندوز شاید خیلی‌ها یاد رایانه بیفتن، فکر کنن که منظور ما خود کامپیوتر هستش. در واقع داریم از سیستم عامل صحبت می‌کنیم که در واقع یک محیط نرم افزاری هستش که واسطه بین سخت افزار کامپیوتر رایانه با کاربر هست و اون اطلاعاتی که ما می‌خوایم رو به نشون ما میده و ما میتونیم بفهمیم که چه کاری رو داریم با اون سخت افزار انجام میدیم. 29 آبان، یا بهتر بگم پری روز بود دیگه، حالا من برای امروز انتخاب کردم.
خیلی خبر تازه است.
آره خیلی تازه است. خیلی تازه است. تو ما حساب نمیشه.
نزن دوست من.
شما خیلی نزدیک میکروفون هستید. من که حداقل 75 سانتی متر فاصله دارم. نخستین نسخه ویندوز که ویندوز 1 بود در واقع ارائه شد، اگرچه و البته که خیلی ها همون موقع نقد کردن.
اگرچه یا البته؟
اگرچه البته.
آها.
که همون موقع خیلی ها نقدش کردن که آقا این چیه که ساخته شده؟
چیه؟
مایکروسافت، یعنی میگفتن این چیه؟ یعنی چی به درد نخور هستش، اصلا قابلیتی نداره، یه مقدار رو گرافیک فقط کار شده، همون مثلا چیزی که قبلا بهش داس میگفتن هستش.
آها، مایکروسافت در واقع اومد. بله. سیستم عامل
ویندوز رو ابداع کرد، ساخت. و شاید جالب باشه که این همه مایکروسافت حالا نسخه های متعددی داده، اما هیچ کدوم به محبوبیت ویندوز 98 و بعدش ویندوز XP نرسیدن.
ویندوز 98 خیلی جلوتر از در واقع چند سال بعد از شکلی ویندوز بوده.
ببینید سال 1364 در واقع ویندوز عرضه میشه و
میشه اگر چند میلادی؟
1964 میشه 1985
1985 ویندوز 96 گفتی که جالب بود.
نه نه ویندوز 95 و بعدش هم XP. ویندوز 95 خب سال 1995 ارائه شد و معروف شد ویندوز 95. بسیار محبوب بود. نسخه های دیگه هم از اون ارائه شد، ورژن های دیگه. بعد ویندوز XP خیلی محبوب شد. سالها در واقع میشه گفتش که سیستم عامل بلا منازع بود بین همه کسانی که از رایانه استفاده میکردن، ولی ویندوز ME، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز حالا یکم ملنیوم هست، ویندوز متعدد و 10 هم اومد، ویندوز 10، اما همچنان ویندوز XP با اینکه خود مایکروسافت از پشتیبانی اون رو ساقطش کرده، یعنی دیگه پشتیبانی نمیکنه هر مشکل پیش بیاد، اما همچنان در خیلی از کشورها از جمله ایران جزو سیستم عامل های پرکاربرد هست. و اگرچه که خب ویندوز 10 به مراتب قوی تر هست، پایدارتر هست، یعنی هسته خیلی قوی تری داره، اما همچنان ویندوز ها میشه گفتش که محبوب ترین نرم افزاری هستش در طول تاریخ ساخته شدن، حالا چه بخوایم سیستم عاملی به قضیه نگاه بکنیم چه نرم افزارهای کاربردی که روی ویندوز نصب میشن.
متشکرم از احسان مهرجو و مرور آنچه که در دنیای خبرهای علم و فناوری گذشته. قول بدید که خوابتون نبرده با این خبرهای احسان مهرجو.
1%
تا لحظات دیگه
دوستان خوابشون برده باشه.
اگر خوابتون نبرده لطفاً پیامک بزنید به 3881
و بگین که کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره. دوست داشتین میتونید تلفن بزنید 2265-2104 شماره تلفن ما هست.
دوست ندارم.
خب دوست ندارم.
وای من فکر کنم امشب یه چیزیم شده. این چه موسیقیه پخش میکنی رو اعصابمه؟
بله
دارم اعتراض میکنم. به نظر تو خوبه؟ اعتراض میکنم
من حس خاصی ندارم.
من خدمت شما
انرژی داره.
آخه انرژی ساعت 11 شب، اونم زمانی که ساعت 9 گفتن که باید بریم خونهتون بگیریم بخوابید.
نگفتم بخوابید، گفتم برید خونه هاتون بیرون نیاید. فقط
دیدی خیابونا خیلی خلوت بود. ما به دلیلی که با ماشین رادیو در واقع منتقل میشیم و شرایط حمل و نقل داخل سازمان صدا و سیما برامون وجود داره، امکان تردد در شهر رو داشتیم، ولی شهر چقدر خلوته، همه جا تعطیل، داروخانه ها فقط باز بودن و تعدادی از مغازه های ارزاق و سوپرمارکت های کوچیک
خیلی خلوت بودن امشب خیابونا. ولی برام خیلی جالبه، صبح که من اومده بودم بیرون، صبح هم رادیو برنامه داشتم، اکثر مغازه ها رو من میدیدم بسته بودند و اطراف محل کارم هم تقریبا 90% مغازه ها و فروشگاه بسته بودن. اما برخلاف همه روزهای گذشته من 4-5 مرتبه دور تا دور محوطه محل کارم رو دور زدم تا جای پارک پیدا کنم، یعنی همه ماشین ها پارک بودن و همه مغازه ها هم تعطیل. من نمیدونم ماشین ها منطقه محل مسکونی نیست.
آها،
یعنی خودش یه علامت سواله.
علامت سوال
واقعا،
یعنی کی میتونه باشه این وقت شب؟
دوستان شاید بتونن به ما بگن، ولی میتونید به صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی مراجعه بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. آخرین پستی که براتون گذاشتیم یک تصویر صورتی رنگ نوشتیم که این عدد 2 مربوط به چیست؟ حدس بزنید. تهیه کننده برنامه معتقده که این سخت‌ترین سوال تاریخ بشریت هست.
خب به نظرم هم تقریبا میشه گفت که سخت‌ترینه. بعد از اینکه البته سخت‌ترین سوال اینه که کی حقوقا رو میدن سر برج و اینا. الان سر برج حقوق گرفتم.
اینم سوال خوبیه. من هنوز حقوق نگرفتم.
خب این نمیدونم دیگه این حقوق چی میشه.
الکلم هم تموم شده
برام. الکل چجوری ضد عفونی کنه خودمو؟
حرفیا. ما رو دنبال بکنید در فضای مجازی به نشانی @ra.radium. پیامکم یادتون نره. کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟ 3881 شماره پیامک ما هست.
قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امشب که به نظرم یکی از پرونده‌های ویژه جذاب رادیوم خواهد بود، اجازه بدید که تعدادی از پیامک‌ها رو احسان برای شما بخونه.
محمد رضا مهرابی از تهران پیامک زدند و گفتند که گیاه لوبیا سبز بیشترین میزان رشد داره.
لوبیا سهرامیز بابا،
شاید منظورشون لوبیا سهرامیز بوده.
نه اون نی.
و خانم سارا مرادی هم برای ما پیامک زدند و گفتن که شاهدانه اون بیشترین رشد رو داره. دوستان اگر بتونید یه مقدار بیشتر توضیح بدید، مثلا وقتی میگید بیشترین رشد رو داره برای ما بنویسید که چقدر هست رشدش، حالا روزانه، ماهانه، سالانه.
خب یه راه نمایی بکن. خب روزانه باید باشه دیگه طبیعتا، وقتی که شما سوال کردید که چی بیشترین رشد رو داره طبیعتا باید روزانه باشه.
نه لزوما، میتونه مثلا ماهانه باشه یا سالانه. آه. میتونه باشه.
خب اگر سریع ترین رو میخوای
اگر
دقت نمی کنی به حرف من،
من دارم پیامک رو نگاه میکنم.
بذار بریم دانستنی رو گوش بکنیم.
دانستنی رو گوش کنیم.
اینترنت ماهواره‌ای چیست؟ بعد از DSL، فیبر نوری و اینترنت کابلی، اینترنت ماهواره جدیدترین روش اتصال به شبکه جهانی وبه. با استفاده از این فناوری کاربرا میتونن بدون نیاز به هر گونه سیم و کابل و تنها از طریق سیگنال‌های ماهواره‌ای به اینترنت متصل بشن. در واقع ماهواره‌ای که به دور کره زمین در حال گردشن، امواج ارتباطی رو برای کاربرای اینترنت ارسال می‌کنن. چون فاصله ماهواره‌ها تا زمین زیاده و ممکنه امواج در مسیر برگشتشون دچار اختلال بشن، شرکت‌های توسعه دهنده اینترنت ماهواره‌ای از تقویت کننده‌های مخصوصی استفاده می‌کنن. یکی دیگه از مزیت‌های اینترنت ماهواره‌ای، عدم نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مثل کابل و آنتن‌های پوشش دهنده است. اگرچه فناوری اینترنت ماهواره‌ای هیجان انگیز به نظر میرسه، ولی هزینه استفاده از اون هم بسیار بالاست. هزینه اشتراک اینترنت ماهواره‌ای تو آمریکا توی پروژه استارلینک ماهیانه 99 دلار و هزینه خرید سخت افزار لازمش هم 499 دلاره. سرعت اینترنت ماهواره‌ای چقدره؟ وقتی اسم اینترنت ماهواره‌ای رو میشنویم، تصور میکنیم سرعت تبادل داده توی این شبکه خیلی زیاده. ولی جالبه که بدونید سرعت جابجایی اطلاعات توی شبکه اینترنت ماهواره‌ای کمتر از شبکه کابلیه. شرکت اسپیس ایکس به عنوان یکی از بزرگترین توسعه دهنده های اینترنت ماهواره‌ای قصد داره با پروژه استارلینک سرعت تبادل داده توی این شبکه رو تا 1 گیگابایت بر ثانیه افزایش بده.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
وقتی درباره سیاره زمین صحبت میکنیم، باید بدونیم که داریم به قول برخی از زمینشناسا راجع به یک موجود زنده صحبت میکنیم. موجود زنده نه اینکه زنده باشه یا اون علائم حیاتی رو داشته باشه، ولی رفتاری که زمین از خودش نشون میده رفتار یک اکوسیستمه، یک ساختار نظاممندی که نسبت به همدیگه عکس العمل هایی رو داره، واکنش هایی رو نشون میده، رفتار از خودش نشون میده. یکی از رفتارهای بارز سیاره زمین حرکت صفحه های بیرونی سیاره ماست، پوسته بیرونی، پوسته هایی که در سایش و در فرسایش یکدیگر قرار می گیرن، از دل اونها کوه ها و قله ها و سرزمین های مرتفع و پست شکل می گیره. و البته که یادمون نره که این موجود زنده رفتارش به گونه ای که گاهی اوقات میتونه در رفتار طبیعی خودش اتفاقاتی رو برای ما وجود بیاره که مثلا بهش میگیم آتش فشان، بهش میگیم زلزله. حالا نکته خیلی مهم اینه که اگر ما شناخت کافی راجع به سیاره زمین به دست آوردیم که میدونیم که یکی از 8 سیاره منظومه شمسیه تنها سیاره‌ای که درش حیات وجود داره یا حداقل در حال حاضر حیات در اون پیدا کردیم، اساسی ترین نکته راجع به سیاره زمین اینه که بدونیم که با او چطور رفتار بکنیم. با محیط زیست چطور رفتار بکنیم و ساختارهای اون رو بشناسیم، ساختارهای نظاممندی که درش وجود داره، ساختارهای غیر نظاممندی که درش وجود داره. و با این مقدمه می‌خواستم بهتون یادآوری بکنم که اگر شنونده رادیوم هستید، بد نیست بدونید شب که می‌خوابید بالا سرتون چه چیزی قرار داره، در اطرافتون چه چیزی قرار داره، آیا قاب عکس ناایمنی روی دیوار بالای سرتون هست، در اطرافتون هست، کتابخونه‌تون چه وضعیتی رو داره، ظروف مختلف، لوس چراغایی که در اطرافتون هست چگونه است، آیا فکر کردید که یک لرزش بر ساختمان، بر جایی که هستین، ممکنه که موجب افتادن یه سری وسایل بشه که آسیب زننده بشه به شما، امکان و قدرت عمل برای واکنش سریع در زمان حوادث رو از شما بگیره؟ اگر همواره بیننده یا بهتر بگم شنونده رادیوم هستید، بد نیست که به باشگاه علم دوستان، کسانی که رفتار علمی دارن هم بپیوندید، کسانی که منطقی به جهان پیرامونشون نگاه میکنن بپیوندین و بگردید اگر جایی در منزلتون وضعیت ناپایداری رو میبینید که در لرزش‌های نابهنگام سیاره زمین ممکنه که اتفاقی رو ایجاد بکنه، اون رو ایمن بکنید. کافیه که یک جابجایی درش ایجاد بکنید، کافیه که از محل خواب خودتون، از جایی که شب به نوعی بر تخت هستید یا هر جای دیگه که استراحت میکنید، اون رو از خودتون دور بکنید، جای ایمن در خونتون هم پیدا بکنید. احسان میبینم اسپری داری میزنی.
دستم برخورد کرد به میز داخل استودیو، گفتم دستمو ضد عفونی بکنم.
آها، خب یعنی دستتو همیشه هوا میگیری نگه میداری؟
نه، دستمو کف دستم رو گذاشتم.
شما منزلتون ایمن سازی کردین احسان نسبت به حادثه مثل زلزله یا هر لرزشی در هر میزانی؟
با این توضیحاتی که شما دادی این مدلی نه.
آه، یعنی کتابخونه هست که ناایمن باشه؟
البته انقدر کتاب روش هست و سنگینه که فکر نکنم به این راحتی و کتابخونه من بیفته.
این فکریه که همه ما میکنیم احسان، ولی واقعیت اینه که در تنش‌هایی که در زمان لرزش اتفاق میفته، در اون رزونانس یا پدیده تشدیدی که ممکنه که رخ بده در زمین لرزه‌ها، یکی از چیزهایی که خیلی راحت سقوط میکنه اجسام ناپایداری مثل کتاب از داخل کتابخانه است، یا خود فرو ریختن خود کتابخانه به اطراف، خدا نکرده روی سر ما. خیلی این مسئله مهمه. خیلی ها عادت دارن مثلا عکس ازدواج خودشون رو بالا سر تختشون میزنن. یکی از ناایمن‌ترین اتفاقاتی که ممکنه برای فرد رخ بده اینه که با یک لرزش مختصر این در واقع قاب عکس خاطره انگیز، یک خاطره جدید بسازه، خاطره تلخ. اینها رو میتونیم خیلی راحت محکم بکنیم. این وظیفه رادیوم هست که گهگاه به شما یادآوری بکنه.
نکته خوبی گفتی، نیازی نیست برداریم، میتونیم ایمنش بکنیم. دارم تایید میکنم، نکته خوبی گفتی.
ایمنش بکنیم.
چهار تا میخ اضافه در بزنیم.
اگر مستأجر باشیم چی؟
خب موقعی که خواستیم تحویل بدیم کاری نداره، یه خور خمیر دندون جای اون جای خالی میذاریم. امیدوارم
که صابخونتون نشنوه در.
نه مشکلی نداره، کاملا طبیعیه.
خیلی متشکرم. ما امشب در رادیو ماشین جواب هم داریم. ماشین جواب ماشینی هستش که
تاریخچه علم هم داریم.
تاریخچه علم ما در این برنامه رادیو خیلی چیزا داریم.
خیلی.
و یکی از چیزای خیلی پایدار و همیشگی که در دسترسمونه دریافت نظرات شماست. نظراتی که از طریق سامانه پیام کوتاه رادیوم به دست ما میرسونید با شماره 30881. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ تاریخچه علم.
آهای گراهام بن، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
تقویم تاریخ علمی خودمون رو مرور میکنیم. احسان، امروز اول آذر ماه مصادف با چه رویدادهایی هست؟
21 نوامبر. در واقع امروز یکی از روزهای بسیار شاید جالب باشه برای اهالی صوت و گویندگی و موسیقی، چون سال روز اختراع یک وسیله که میدونم خودت هم خیلی دوست داری.
میکروفون.
نه، صفحه گردی که سوزن روش میذاری.
آها، گرامافون.
گرامافون. امروز سال روز اختراع گرامافون هست. 28 عذرخواهی میکنم 21 نوامبر 1877.
کار ادیسون نیست؟
بله، توماس ادیسون اولین بار یک دستگاه صوتی رو که البته اسمش رو اون موقع ایشون فونوگراف گذاشت.
فونوگراف.
و بعدن حالا گرامافون صدا زده شد در معرض دید گذاشت و شاید بشه گفتش که از اون سال تا یه چیزی هلوهوش یک قرن، یعنی تا سال 1980 میلادی تا یک قرن بعد از اون، مهمترین وسیله صوتی برای پخش منظورم هست در دنیا به حساب می اومد.
شاید بشه گفت به نوعی تنها وسیله پخش صدا به حساب می اومد.
بله،
البته که باید در نظر بگیریم که رادیو یک ابزار دیگه ای بود که به شکل دیگه ای با کمک امواج رادیویی صوت رو منتقل می کرد از جای به جای دیگه، و ولی گرامافون یکی از عجیبترین اختراعات بشر بوده سالهای سال، حتی الان هم ردش وجود داره. خیلی از افرادی که صفحه باز هستن، اهل گرامافون هستن، همچنان در روزگار اکنون هم بسیاری از آثار رو ترجیح میدن که با گرامافون بشنون، و واقعیتش رو بخواین این